باشید دیگه، نکنه سر نمازم میخواین با خدا تعارف کنین. مسجد بازار مثل یه چراغ راهنماست که کمکمون میکنه توی شلوغی زندگی جهت درست رو گم نکنیم و هر جا که بریم مقصد درست رو پیدا کنیم. امروز میخواییم درباره مسجد شیخ لطف الله اصفهان حرف بزنیم. با ما همراه باشید.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز میخواییم به مسجد شیخ لطف الله اصفهان بپردازیم، مسجدی در جبهه شرقی میدان نقش جهان و در امتداد بازاری که از سمت مسجد عتیق شروع میشه و میاد متصل میشه به بازار بزرگ و میرسه به میدان نقش جهان و دور میدان نقش جهان میچرخه. مسجد زیبای شیخ لطف الله در دوره شاه عباس اول صفوی در سال 1011 هجری قمری احداث شده. این مسجد کوچک صحن، ایوان و مناره نداره و تنها یک گنبدخانه در طبقه همکف و یک شبستان در زیرزمین داره. این مسجد رو به نام شیخ لطف الله میسی عاملی متوفا به سال 1032 که در این مسجد امامت نماز داشته خوانده اند. بر اساس کتیبه محراب، معمار بنا محمد رضا بن استاد حسین بناء اصفهانی بوده. هنر کاشیکاری در مسجد شیخ لطف الله به اوج خودش میرسه و گنبد آن که ترکیبی از آجر و کاشی است با زمینه نخودی رنگ، گنبدی منحصر به فرد رو از نظر تزئینات در معماری ایران به یادگار باقی گذاشته. مردمی که در بازار اصفهان میچرخند در هر پیچ و راسته‌ای با شگفتی‌های بی‌نظیری مواجه میشند. شما وقتی در بازار اصفهان از سمت سردر بازار قیصریه وارد میدان نقش جهان میشید، دو انتخاب دارید: یا در محوطه میدان قدم بزنید یا به داخل بازاری برید که دور تا دور میدان چرخیده. وقتی وارد بازار میشید، یک مرتبه به یک سردر بسیار زیبای کاشی هفت رنگ میرسید. این سردر بسیار زیبا سردر مسجد شیخ لطف الله است و شما میتونید وارد این مسجد بشید و هنر زیبای معماری، کاشیکاری و خلق فضا رو ملاقات کنید. پیشنهاد میکنم به شهر اصفهان، میدان نقش جهان و یگان اثر بی بدیل معماری اسلامی یعنی مسجد شیخ لطف الله برید. خدا نگهدار.
پیروی از دستورات قرآن کار سختی نیست، به شرطی که بدونی ازش چی میخوای و دوست داری چه نقشی توی زندگیت داشته باشه. امروز به دنبال دستورات اقتصادی قرآن بکرد، نتایج جذابی به دست میاری.
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأی آلاء ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام مالک تمام ثروت‌های دنیا، به نام خدا. عرض سلام و روز بخیر. حسینی سبزواری هستم. سه نکته از آیات 263 تا 265 سوره مبارکه بقره خدمتون عرض می‌کنم انشالله. نکته اول، قوانین اسلام همشون برابر با تکریم و سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها بنا نهاده شدن و در تکریم انسان همونطور که میدونید عزت نفس و آرامش روحی خیلی بالاتر از عزت و آرامش جسمانیه. شنیدید میگن طرف با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داشته؟ این یعنی تحمل گرسنگی و نداری خیلی آسونتر از تحمل خاری و خفت هست. بنابراین آیه 263 سوره مایکه بقره فرموده اگر با زبان به فقیر آرامش بدید و براش دعا بکنید، خیلی بهتر از اینه که از لحاظ مادی کمکش کنید، بعد از کمک با منت و تحقیر آزارش بدید. آیه 264 توضیح بیشتری داده و به نکته بسیار مهمی اشاره کرده که ازتون میخوام خیلی با دقت بهش توجه بفرمایید. فرموده صدقاتتون رو با منت و اذیت و تحقیر باطل نکنید، مثل کسی که برای خوش اومد دیگران از روی ریا انفاق میکنه و به خدا و روز قیامت ایمان نداره. نکته اول در مورد گیرنده صدقه بود، ولی نکته دوم در مورد دهنده صدقه است. همینجاست اون نکته طلایی که عرض کردم، یعنی اصل انفاق عزیز دلم خدمت به خودته و اگر به خودت با اخلاص در انفاق و خودداری از تحقیر و اذیت نیازمند کمک نمی کنی، اصلا انفاقی اتفاق نیفتاده. به اصطلاح اقتصاددانها، اگر تو انفاقتون ارزش افزوده نیست خسارت کردین. اصلا یعنی حتی اگه دنیای کسی رو آباد کنی بدون در نظر گرفتن خدا و روز قیامت و بدون در نظر گرفتن دنیا و آخرت خودت، به درد نمیخوره. در واقع چون ما در دو عالم یعنی دنیا و آخرت میخوایم زندگی بکنیم، دستورالعمل زمانی به درد میخوره که هم دنیا رو آباد کنه و هم آخرت رو. خیلی جالبه، خداوند یه دستورالعمل داده که اسمش انفاقه، اما هم اونی که انفاق میکنه رو در نظر گرفته و هم اونی که بهش انفاق میشه. یعنی اگر به کسی خیری برسونی باید به خودت برگرده. اگه با منت خیر برسونی، مثل اینه که دانه رو بیرون از خاک کاشته باشی و هیچی آیدت نمیشه. اما اگر برای رضای خداوند و با دل محکم همونطوری که آیه 265 اشاره فرموده انفاق کنی، مثل اینه که تو مکان بلند پربارانی یک باغ داشته باشی که ثمره میده حتی اگر اونجا باران کم هم بباره. شنوندگان عزیز، خدای متعال چون علم نامحدود داره، اگه دستوری میده تمام جوانبش سنجیده شده. مثل این مورد که فرموده اگر به فقیر پول ندید بهتر از اینه که پول بدید و منت و اذیت دنبالش باشه، و چه مثل بسیاری از دستورات دیگه خداوند که ما هنوز علتشو نمیدونیم. وقتی به خدای بزرگ باور داریم، من فکر میکنم باید دستوراتش رو رو سرمون بذاریم. آخه چه دستورالعملی بهتر از دستورالعمل خدا؟ برای کسایی هم که تصور میکنن قرآن برای 1400 سال پیشه و الان کاربردی نداره، باید عرض کنم زمانی چیزی دورش میگذره که جدیدتر و کاملترش بیاد، اما هیچ کسی بعد از قرآن خدا و پیغمبر خاتم هیچ کتاب مقدسی معرفی نکرده. یک دومن هرچی علم بشر پیشرفت میکنه و جلوتر میره، به زوایای بیشتری از دستورات قرآن پی میبره. دیگه دنیا داره میفهمه عقب افتاده کسیه که از قرآن و دستورات زیبای اون و کامل اون عقب بمونه. به امید روزی که با ظهور بزرگترین مفسر قرآن همه مردم دنیا پی به اهمیت قرآن ببرن، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 263 تا 265 از سوره مبارکه بقره با صدای استاد مصطفی اسماعیل یا علی مدد.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء
اذان ظهر با افق تهران از رادیو اقتصاد با صدای استاد محمد حسین سبز علی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله اكبر الله اكبر لا الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
خدایا ما غافلانیم و نه کافران، به برکت نواختگان حضرتت و به برکت گداختگان هیبتت ما را بیامرز. خدایا چون عزیزان به ناز پرورده تو ما را فراموش کنند، تو ما را فراموش نکن. خدایا زندگیم همه با یاد توست، شادیم همه در گرو یافتن توست، جانم تنها آن است که در آن شناخت توست. خدایا تو در هر نفس جوان مردان موجودی، در دلهای ذاکرانی، از نزدیک نشانت می دهند و برتر از آنی، تو را دور می پندارند و از جان نزدیک تری. نمی دانم که در جانی یا خود جانی، نه اینی نه آنی، جان را زندگی می باید، تو آنی. خدایا به برکت صدیقان درگاه تو، به برکت پاکان درگاه تو که حاجت این بیچاره درمانده را و مهمات جمیع مؤمنین و مؤمنان را برآورده بگردانی. خدایا گر زارم در تو زاریدن خوش است، و گر نازم به تو نازیدن خوش است.
یا اله العالمین حنینی دائم والقلب شاكٍ عني سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير غربتي نجوى.
اهالی مهربون مسجد بازار، مردم بزرگوار و نیکوکار ایران، هموطنان متعهد و مهربان، ازتون ممنونیم که امروز ما رو دوستانه یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
تناکه و تناسب و تکسر.
خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از سه تا کشور دنیاییم که ما بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشن.
نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیر